بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز، بخشنده و مهربان، خدایی که پر از عشق و پر از لطف و رحمت هست نسبت به بندگان خودش. آیان و خانم های محترم، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما باشه و از خدا می خواهیم که به برکت همین صلوات ها که سلام ها و صلوات ها که بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و فرزندان عزیزشون میفرستیم، ان شاء الله لحظات ما رو نورانی بکنه و پر از سلامتی بکنه برای همه شما شنونده ها و بیننده های عزیز و ارجمند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من حمید سوری خوشحال هستم که در اولین برنامه خودم در سال 1399 در برنامه فائزون با شما همراه هستم و خدا رو شکر که امسال هم توفیق داریم در خدمتون باشیم. یک شنبه شب ها ساعت 10 شب تا 11:30، یعنی حلوش 90 دقیقه با شما باشیم با فائزون، تا از شیعه بگیم، از مولا علی علیه السلام بگیم و از حقانیت علی و طریق علی و اولاد علی، با حضور میهمان و کارشناس عزیزی که باشون صحبت و گفتگو خواهم کرد. اجازه بدید که ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس و همچنین ولادت حضرت سجاد علیه السلام که فردا هست رو هم خدمتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. خلاصه همه ایام مبارکی که هست انشالله برای شما هم مبارک باشه. سلام میکنم به کارشناس عزیزمون استاد آیت الله رفعتی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. البته شما که در برنامه بودید، ما به جمع شما اضافه شدیم.
سلام علیکم جناب آقای سوری، شما هم خوش آمدید. بالاخره 2 هفته غیبت داشتید.
بله.
حالا بالاخره در برنامه در محضرتون هستیم.
خواهش میکنم.
همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار، سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. موالید ائمه بزرگوار در ماه شعبان رو تبریک عرض میکنم. میلاد امام حسین علیه السلام، سبت رسول خدا، میلاد قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس و میلاد امام سجاد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. شاد باشید، خوش باشید، انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز بیننده، اونایی که پروپا قرص با فائزون همراه هستند میدونن که راه ما چیه و برنامه چه مسیری رو طی میکنه. برای اونایی که شاید اولین بار هست یا تازه با فائزون همراه شدن، عرض بکنم که به راستی حقیقت کدام است؟ چه کسی بر حق است و چه مسیر و طریقی، مسیر و طریق درست هست؟ آیا تا به حال به این فکر کرده ای که شیعه درباره اعتقادات خودش و حقانیت مولا علی علیه السلام روایتی دارد که مستند و قوی باشه در منابع دست اول اهل سنت؟ آیا تا به حال سخنرانی یا کتابی که با این موضوع باشه و به این شکل باشه مطالعه کردید؟ آیا تا به حال با یک کارشناس و پژوهشگر خبره که شیعه شناس باشد و متخصص در امور تاریخ تشیع و بیش در صدر اسلام صحبت و گفتگو کردید؟ آیا دوست دارید بدونید که امامان اهل سنت، برادران اهل سنت عزیز ما و در صحاح سته چه روایت‌های مستند و مستدلی درباره حقانیت مولا علی علیه السلام و آل علی وجود داره؟ اگر مایل هستید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید، برنامه فائزون رو از دست ندید. امشب مثل هفته‌های گذشته یک بحث ساخن، گرم و داغ رو خواهیم داشت با حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. اما استاد، حالا هفته گذاشتم که بنده توفیق نداشتم باشم، بحث حدیث منزلت رو که شما آغاز فرمودید ادامه پیدا کرد و دوستانم لطف کردن خلاصه ای رو آماده کردن از هفته گذشته. اگه اجازه بفرمایید خلاصه رو ببینیم و برگردیم و انشالله بحث رو در خدمت استاد باشیم. بریم خلاصه رو با هم ببینیم. حتی کسایی که هفته گذشته بودن این خلاصه رو ببینن خیلی خیلی به دردشون میخوره تا بحث امشب رو هم بتونن خوب دنبال کنن.
خلاصه آنچه در قسمت قبل گذشت. حدیث منزلت از جمله براهین برتری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بر سایر صحابه و دلایل اثبات امامت و خلافت آن حضرت است که نزد علمای فریقین به حدیث منزلت شهرت دارد که 22 تن از صحابی پیامبر مکرم اسلام آن را بیان کردند و به تواتر رسیده است و در منابع بسیاری از علمای اهل سنت از جمله صحیح بخاری جلد 3 صفحه های 272 و 333، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 252، فضائل الصحابی احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 667، مسند امام احمد ابن حنبل جلد 14 صفحه 45، خصائص علی ابن ابی طالب نسائی صفحه 33، مسند ابی یعلا الموصلی جلد 2 صفحه 73، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 143 و صحیح سنن ترمذی البانی جلد 5 صفحه 523 ذکر شده است. حدیث منزلت به قدری شهرت دارد که ابن تیمیه حرانی دشمن قسم خورده تشیع در کتاب منهاج السنه جلد 5 صفحه 32 به صحت حدیث منزلت اقرار می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مناسبت‌های مختلف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نسبت به خود در منزلت و مقام هارون برای موسی معرفی کرده و فرموده است: انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. یا علی، تو برای من در مقام و منزلت هارون از موسی هستی، جز آن که بعد از من پیغمبری نخواهد آمد. پیامبر اسلام با این سخن به همه خاطر نشان کرد که مانند هارون نسبت به حضرت موسی، علی ابن ابی طالب نیز برادر و وزیر وی است و جایگاه مشارکت در رسالت پیامبر اکرم تکیه‌گاه محکم برای آن حضرت، اصلاح و سازماندهی امور مسلمین را دارد و هیچ یک از خیشان و یاران پیغمبر اکرم به قدر او به پیامبر اسلام نزدیک نیستند. اما با توجه به عناد و دشمنی وهابیون با حضرت علی علیه السلام، دست به جعل و تحریف آیه 142 سوره اعراف زدند و عبارت اخلفنی فی قومی را به اخلفنی فی اهلی تغییر داده تا منزلت و جایگاه حضرت علی علیه السلام را تضعیف کنند.
ولما خرج موسی لمیقات ربه قال لهارون اخلفنی فی اهلی اخلفنی فی اهلی.
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
حال با توجه به آنچه بیان گردید و طبق اعترافات بزرگان وهابیت همچون ابن تیمیه، مشخص خواهد شد که با استفاده از حدیث منزلت، حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام خلیفه و جانشین بلافصل پیامبر اکرم خواهد بود و نمیتوان در آن خدشه‌ای وارد کرد و این منقبت را هیچ یک از صحابه و پیروان پیامبر اکرم ندارند و تنها مختص به علی ابن ابی طالب علیه السلام خواهد بود.
بله، بسیار خوب. این هم خلاصه ای که از برنامه هفته گذشته تقدیمتون شد. من یه تشکر کوچولو هم باید بکنم از آجلی اسماعیلی عزیز که در این دو هفته ای که من نبودم، علی‌رغم همه تذکرات به مسافرت رفته بودم، البته علت خاص داشت، ایشون لطف کردن اومدن توی برنامه و حضور پیدا کردن، دستش درد نکنه. استاد، حدیث منزلت و بحثی که مطرح کردی در هفته‌های گذشته، چند مورد رو بیان کردید. اینکه هارون به عنوان خلیفه حضرت موسی سلام الله علیها و مولا علی علیه السلام هم خلیفه در واقع پیامبر اکرم، این منزلته، مثل هم بودنه، در یه جایگاه بودنه، یه سری شباهت هایی باید داشته باشه، یه سری در واقع همسانی هایی باید وجود داشته باشه. ظاهراً چند تاش رو گفتین در هفته گذشته، بیان کردین و چند تا دیگه هم مونده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. انت منی به منزلت هارون من موسی. جناب آقای سوری، جاتون خالی بود، عرض کردیم که این روایت از روایت قدیر هم قوی تر میشه اثبات کرد امامت و خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که تو این خلاصه نیاوردن.
به پای مباهله میرسه؟
از همه ادله برای اقناع یک کسی که شیعه نیست این روایت بیشتر میتونه
کاربردی باشه،
استدلال مورد استدلال قرار بگیره. چرا؟ اولا حدیث منزلت رو هم بخاری نقل کرده هم مسلم، هم نقل کردن. 22 نفر از صحابه روایت کردن. این یک جهتش هست که ما نسبت به حدیث قدیر توی بخاری نمیتونیم یه چیزی که استدلال بتونیم باش بکنیم بیاریم، سانسور کرده متاسفانه اونجا. از جهت دیگر اینه که تعبیری که در حدیث منزلت هست اینه که انت منزی منی به منزلت هارون من موسی. اینو در جاهای متعددی هم عرض کردیم پیامبر فرموده، نه فقط توی قضیه جنگ تبوک، توی جریان و قصه مؤاخات که بین مسلمون ها عقد اخوت بس، اونجا هم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. تو جایی که فتح خیبر بود بعد از فتح خیبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. وقتی که دربهای خونه های انصار و مهاجرین رو به طرف مسجد بست، سد الابواب الا بابه، اونجا فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. تو خانه ام سلمه ام المؤمنین او روایت میکنه که تو خانه من به من رسول خدا فرمود ان علیا منی به منزلت هارون من موسی. جاهای متعدد فرمود. همه اینها رو از منابع اهل سنت بیان کردیم، نقل کردیم. خب با داشتن این همه روایت، نکته دومی که برای اثبات حقانیت خلافت و امامت و ولایت امیرالمؤمنین به خوبی از این روایت منزلت استفاده میشه اینه که باید ببینیم هارون چه منزلت و جایگاهی نزد موسی داشته. همون منزلت برای امیرالمؤمنین در بر اساس این روایت منزلت ثابت میشه، انت منی به منزلت هارون من موسی. همون جایگاهی که هارون نزد موسی داشت همون جایگاه رو تو نزد من داری، یعنی هارون این امت توی. گفتیم 7 منزلت رو ما از قرآن استفاده میکنیم، 7 منزلت رو برای هارون از قرآن استفاده میکنیم. 1 اخوت، و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، که در سوره مریم آیه 53 فرمودن. اینو توضیح دادیم. امیرالمؤمنین هم شد برادر رسول خدا. دوم وزارت است، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، در سوره طه آیه 29. واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا از اهل من کسی رو به عنوان وزیر من قرار بده، این هارون برادرم رو وزیر قرار بده. خدا هم پذیرفت. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، در سوره فرقان آیه 35 فرمود که ما برادرش هارون رو وزیر او قرار دادیم. سوم صدیق، فارسله معی ردعا یصدقنی، صدیق است. امیر المؤمنین هم صدیق رسول خداست. این 3. 4. در همین آیه 34 سوره قصص، و اخی هارون هو افصح منی لسانن، فرمود داداشم بهتر از من سخنرانی میکنه و حرف میزنه. امیر المؤمنین توضیح دادیم امیر سخن است، امیر بیان است، افصح العرب است در بلاغت، در بیان. این هم چهارمین منزلتی که هارون داشت. پنجمین منزلت خلافت است. در سوره اعراف آیه 142 فرمود و قال موسى لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، که در بحث گذشته اشاره شد در همین خلاصه که یکی از آقایان وهابی گفت نه بابا این که مهم نبود، اخلفنی فی اهلی آیه رو تحریف کرد، در حالی که آیه قرآن در سوره اعراف آیه 142 میگه اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در امت من، در قوم من، قوم بنی اسرائیل. خب این هم عرض کردیم. ما به این بحث خلافت بر میگردیم جناب آقای سوری، کار داریم با این بحث خلافت
بله.
اما دو تا منزلت دیگری باقی موند که خیلی مهمه، دو تا منزلت دیگری باقی موند برای هارون در قرآن بیان شده. باید بگیم که بر اساس حدیث منزلت همین دو منزلت برای علی علیه السلام وجود داره. اون دو منزلت دیگر اشدد بهی عزی و اشرک فی امری، سوره طه آیه 32 و 33. از خدا خواست موسی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزی. اشدد بهی عزی یعنی چی؟ یعنی خدایا پشتم رو به او گرم بکن. این درخواستی است که از خدا موسی کرد. خدا هم در سوره قصص آیه 35 جوابش رو داد، اجابت کرد. سنشد و عضدک به اخیک، پشتتو گرم میکنیم، یه حامی قوی بهت میدیم به وسیله داداشت، پشتتو گرم میکنیم. پشتگرمی رسول خدا کیه؟ وشدد یعنی هارون این امت. هارون رسول خدا کیه؟ علی است. علی حامیه. اشدد بهی عزری یعنی کمر منو قوی کن، باید کمر منو گرم و قوی کن، کمکم بکنه. چه کسی از روز بعثت تا روز رحلت رسول خدا پشتگرمی رسول خدا بود، حامی رسول خدا بود، در جنگ ها، در غیر جنگ ها؟ امیرالمومنین.
هیچ وقت پا پس نکشید. در بستر پیامبر میخوابد، در خیبر به اون شکل، در احد به اون شکل.
خب اینو مختصر ازش رد شیم، اما یه منزلت هفتمی هارون دارد. در سوره طه آیه 33 میگه و اشرک فی امری. خیلی مهمه بینندگان عزیز، از این زاویه شاید شما دقت نکرده باشید به حدیث منزلت، از این زاویه شاید برای شما بیان نکرده باشند اهمیت حدیث منزلت رو. هارون شریک در امر موسی است و اشرک فی امری، کار منو شریک من باشه تو این رسالت من، تو این وظیفه‌ای که به عهده من گذاشتی شریک من باشد و اشرک فی امری. جناب آقای سوری، اموری که به دوش پیامبر هست چیه؟ به عنوان یک پیامبر الهی، به عنوان یک رسول الهی خیلی وظیفه داره. سنگین‌ترین وظیفه، وظیفه است که رسولان الهی دارن. اون هم رسول اولوالعزم، اون هم خاتم الرسل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که این ماه شعبان ماه اون حضرت است و باید خیلی صلوات برای اون حضرت بفرستیم. به خصوص عزیزان بیننده، فراموش نکنید ظهرها هنگام زوال، حالا یا قبل از نماز ظهر یا بعد از نماز ظهر، اون صلوات مخصوصی که برای ماه شعبان هستش این رو بخونید. تو مفاتیح تو اعمال مشترکه ماه شعبان هست. چه وظایفی به دوش رسول خداست که علی علیه السلام هم شریک اوست؟ چه وظایفی بر دوش حضرت موسی بوده است که هارون هم شریک اوست و اشرک فی امری، شریک من قرار بده در این کاری که در این مسئولیتی که به من سپردی؟ اولیش تعلیم کتاب هست. در سوره آل عمران آیه 164 قرآن کریم می‌فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم. اگر اتاق فرمان این آیه رو نشون بدن به بینندگان عزیز، آیه 164 سوره آل عمران، خدا منت میذاره که پیامبر رو فرستاده از میان خود مؤمنین. اونجا وظائف، چند تا از وظائف و چند تا از مأموریت های رسول مکرم اسلام و همه انبیا مثل موسی رو بیان میکنه. آیه بله، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته. اولین وظیفه چیه؟ یتلو علیهم
آیاته.
کلام کتاب خدا رو برای اونها تلاوت کنه، مردم با متن قرآن آشنا بشن. تعلیم کتاب این خیلی مهمه. یتلو علیهم آیاته. دوم و یزکیهم، تو همین آیه تزکیه نفوس، تربیت نفوس. انبیا وظیفه‌شون اینه انسان‌ها رو تربیت کنن. این دومین وظیفه است. و یزکیهم، موسی وظیفه‌ش اینه، حضرت خاتم هم وظیفه‌ش اینه. و اشرک فی امری، هارون هم شریک در این وظیفه موسی است. و علی علیه السلام هم طبق حدیث منزلت شریک در این وظیفه سنگین تزکیه جامعه است. و اشرک فی امری. خب ادامه آیه در سوره آل عمران و یعلمهم الکتاب، این غیر از و یتلو علیهم آیاته هستش. یتلو علیهم آیاته یعنی خود آیات رو براشون بخونه، تلاوت کنه، یعنی ظاهر، یعنی خود آیات رو بفهمن، یاد بگیرن آیات قرآن رو، قرآن رو یاد بگیرن، خوندن قرآن رو براشون هست. و یعلمهم الکتاب، تعلیم بده به اونها، یعنی تفسیر بکنه برای اونها، معنا بکنه، علم کتاب رو به اونها بده. که در سوره نحل آیه 44 هم میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیغمبر، کتاب رو بر تو نازل کردیم، قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتبین للناس، برای اینکه برای مردم تبیین بکنی، تفسیر بکنی، تعلیم بدی به مردم. چون خوندن صرف آیات فایده نداره که، باید بفهمن، تدبر بکنن مردم. این وظیفه سوم رسول خداست. و یعلمهم الکتاب. چهارمین وظیفه که در همین آیه آمد و الحکمه، حکمت را به جامعه و به مردم فرا بده. تعلیم حکمت بالاتر از تفسیر است. و یعلمهم الحکمه، یعنی کلاس بالاتر. اول خوندن قرآن، دوم تربیت انسان‌ها، سوم تعلیم و تفسیر کتاب، و چهارم حکمت است. حکمت البته همه جامعه نمیتونن برخوردار از حکمت بشن، اما اونهایی رو که میتوانن برخوردار از حکمت بشن، وظیفه پیامبر الهی است که حکمت رو به اونها تعلیم بده. این وظیفه رو موسی داشته، این وظیفه رو رسول خدا هم داشته. و اشرک فی امری، کسی هم که شریک موسی است یعنی هارون، و کسی هم که شریک پیامبر است یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، این کار رو باید بکنه. وظیفه پنجم دعوت به دین است. سوره نحل آیه 125 ادعو الی سبیل ربک. ای پیغمبر، وظیفت هست که مردم رو دعوت کنی به راه خدا، دعوت کنی به دین. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. البته با حکمت دعوت کن مردم رو، با موعظه دعوت کن، با بحث و جدل و استدلال و منطق و اینها مردم رو دعوت کن. اصلا وظیفه انبیا همینه، و ما علی الرسول الا البلاغ. وظیفه ذاتی انبیا، مأموریت ذاتی انبیا تبلیغ دین است. و اشرک فی امری، هارون هم شریک موسی است در تبلیغ دین، علی هم شریک محمد است صلوات الله علیهما در این رسالت تبلیغ، در این مأموریت تبلیغ. و اشرک فی امری. ششمین مأموریتی که برای موسی و برای پیامبر و برای رسولان الهی وجود داره، بحث اینه که باید بین مردم قضاوت بکنن، قاضی مردم باشن، تو دعاوی، تو اختلافاتشون. در سوره نساء آیه 65 قرآن کریم میفرماید که فلا وربک، نه به خدای تو قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. خدا قسم میخوره، جناب آیه سوری، به خدای تو قسم، ایمان نمیاره کسی اگر قضاوت را پیش پیغمبر نیاد، بره پیش دیگران براشون قضاوت بکنه. قاضی باید پیغمبر باشه، این وظیفه پیغمبره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. وقتی هم تو قضاوت میکنی پیغمبر، هیچ دلخوری نباید داشته باشن، هیچ ناراحتی تو دلشون نباید داشته باشن. و یسلم و تسلیم. این هم وظیفه ششمه و مأموریت ششم پیامبر الهی. هفتم، امامت بر امت است. در سوره انبیا آیه 73 و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. انبیاء الهی، رسول الهی، خیلی هاشون اینا ائمه بودند، امام بودند. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. پس امامت بر امت یکی از اموری است که مأموریت هایی است که پیامبر گرامی اسلام دارد، یکی از اموری است که حضرت موسی داشت، هارون و اشرک فی امری. علی هم منزلت هارون رو دارد، یعنی شریک است در این امر امامت. ببینید چقدر زیبا رسول خدا اومده یه جمله ای رو فرموده که راحت بتونید راه رو پیدا کنید، آدرس رو پیدا بکنید. با یه جمله آدرس داده که کی امام است، کی خلیفه است، کی داداش منه، برادر منه، کی وزیر منه، کی صدیق است، کی شریک در کار منه، همه رو آدرس داده با آیات قرآن. با یه جمله که فرمود انت منی، به منزلت هارون من موسی. هفتمین وظیفه، یعنی جایگاهی که انبیاء الهی دارند، اینی که مطاع مطلقند، مطاع مطلقند، یعنی همه واجبه که از او اطاعت کنند، هر چه میگوید اطاعت کنند، چون کلام اونها کلام خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در سوره احزاب آیه 36 میفهمد که و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ببینید میفرماید که ما کان لمؤمنن، یعنی هیچ مؤمنی حق ندارد، هیچ زن مؤمنه حق ندارد اگر خدا و رسول چیزی رو فرمودند بیان بگن که نه خب خدا اینجوری گفته، رسول خدا اینجوری گفته، ما خودمون نظرمون اینه که یه جور دیگه عمل بکنیم. نه، حتما باید اطاعت بشه. اطیع الله و اطیع الرسول مطلقا. ما کان لمؤمن، حق نداره مرد مسلمان مؤمن، حق نداره زن مسلمان مؤمن اذا قضى الله امرا، اگر امری را خدا فرمود، رسول خدا امری را فرمود، ان یکون لهم الخیاره، خدا فرمود علی خلیفه من، خلیفه رسول خدا باشه، رسول خدا فرمود علی خلیفه من باشه، مردم دیگه حق ندارن بگن که نه ما انتخابمون میخواییم یک کسی دیگر انتخاب بکنیم. معنا نداره. رسول خدا مطاع مطلق است. نمیشه گفت که من در بعضی از دستورات پیغمبر اطاعت میکنم، در بعضی از دستورات اطاعت نمیکنم. نه خیر، مطلق. ما کانل لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ چنین اختیاری رو ما ندادیم، نه به مرد مؤمن نه به زن مؤمن. اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره، این که اختیار با خودشون باشه. این که بیاد یه کسی بگه که خب من حالا چون جانشین رسول خدا هستم، من میخوام حکم رسول خدا رو عوض کنم، خدا مثلا یا رسول خدا مثلا فلان کار رو جایز دونسته، متعه رو جایز دونسته، من میخوام به دلخواه خودم تحریم کنم. نه خیر، نمیتواند. ما کان لهم الخیاره. رسول خدا فرموده از نماز صبح رو بین طلوعین بخونید، بعد از اذان صبح بخونید، وقتش تا طلوع آفتابه. حالا همه مسلمان ها جناب آقای سوری بگن دوره دموکراسی و نمیدونم انتخابات و رای گیری ایناست، بیایم یه رفراندوم به راه بیاندازیم، برگزار کنیم که مردم دلتون میخواد وقت نماز صبح رو عوض بکنیم؟ 99% مردم، نه 99% و 99% رای بدن که نماز صبح بشه ساعت 9 صبح. چه وقتی آخر ما خواب راحت کردیم بین طلوعین بلند شیم نماز صبح بخونیم، بعد از اذان صبح نماز بخونیم؟ مردم رای بدن. ما کان لهم الخیاره، قرآن میفرماید ما کان لهم الخیاره. اصلا فلسفه بیعتی که انبیا بیعت گرفتن از مردم چیه؟ بیعت گرفتن بر اطاعت، مطاع مطلق هستن. اینم جایگاه هفتم. هشتم ولایت است. انبیاء الهی طبق آیه 6 سوره احزاب ولایت دارن، مخصوصا رسول خدا.
بله.
که میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، النبی پیامبر شما اولا بالمؤمنین من انفسه، از خود من بر خود من بیشتر ولایت دارد. من چقدر ولایت دارم بر خودم؟ پیامبر بیش از این بر من ولایت دارد. این و اشرکو فی امری، یعنی اون چی که من دارم هم او هم شریک باشه، اون چی که من وظیفه دارم مأموریت دارم او هم شریک باشه، این ولایتی که من دارم او هم شریک باشه. خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، چون شما هم اشاره میفرمید که
تلفن
داریم. دهمین جایگاهی که پیامبر الهی داره، انبیا دارن، خلافت اللهی است. در سوره بقره آیه 30 از اولین پیامبر الهی شروع میشه، خلافت اللهی رو مطرح میکنه. و اذ قال ربک للملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه، آدم رو که میخواست بیافرینه، خداوند به فرشته ها چی فرمود؟ اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام جانشین خودم رو در روی زمین قرار بدم. جانشین خداست، پیامبر الهی جانشین خداست، من که جانشین خدا نمیتونم باشم. در سوره صاد هم آیه 26، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، خدا خلیفه خودش رو خودش تعیین میکنه. انا جعلناک خلیفتن فی الارض، رسول خدا خلیفه خداست، جانشین خداست، وظیفش خدایی عمل کردن است، کار خدایی باید بکند. لذاست که میگیم انبیاء الهی، رسولان الهی ولایت تکوینی دارن. کی بهشون داده؟ اون کسی که این خلافت رو بهشون داده. خلیفت الله هم کار خدایی میکنن، کار خدایی میکنن، در امور تکوینی تصرفاتی میکنن. انا جعلنا که خلیفتن فلن، انبیاء الهی این چنینه، رسولان الهی این چنینه، خلیفت الله هستن، جانشین خدا در روی زمین هستن، لذا کار خدایی میکنن، این وظیفه رسول خداست. و اشرک فی امری، هارون شریک موسی است در این وظایفی که گفتیم. علی علیه السلام، جانم به قربانش، انت منی به منزلت هارون من موسی، همون منزلت هارون رو دارد در نزد رسول خدا. وظایفی که بر عهده رسول خدا هست و اشرکو فی امری.
بله، بسیار خوب، خیلی عالی، چقدر شیرین و منسجم، یک کلاس درس خوبی بود. به این شکل شاید کمتر بینندگان عزیز دیده باشید یا شنیده باشید وظایف انبیاء الهی و این مقایسه‌ای که اتفاق افتاد. خیلی خوب، سپاسگزارم. راه ارتباطی ما زیرنویس هست. دوستان عزیز، سوال‌هایی که داری در خصوص آنچه که در برنامه درباره حدیث منزلت داریم مطرح می‌کنیم، برادران اهل سنت یا با هر دین و مذهب دیگه‌ای می‌تونید بیاید روی خط ارتباطی و سوال خودتون رو مطرح بکنید. تلفن اول ما از کجا هست؟ جناب آقای عباسی از بوشهر، جنوب خونگرم. آقای عباسی سلام به شما و شب بخیر.
علیکم السلام. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
سلامت باشید. بفرمایید آقای عباسی.
علیکم و رحمت الله.
به نام خالق کل هستی و خالق وسیع رسول خدا حضرت امام علی علیه السلام، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دستاندرکاران دانشگاه حامی ولایت، شبکه جهانی ولایت. بعد سلام خالصانه خدمت استاد محترم. غرض از مزاحمت چیزی نیست جز این که بگویم عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. شاید خالی از لطف نباشد که بگویم باید به مجریان و مشرکان شبکه وهابی جایزه در خور شأنشان بدهیم که ماهیت شرک بودن خودشان را اعلام می کنند، به وسیله استادان مجرب شیعه افشا می نماید که اگر چنین نبود ممکن بود بعضی از مسلمین ناآگاه اینقدر حقیقت وسیع رسول خدا را ندانند. امیدوارم به حقیقت شیعه که خداوند سایه شما علمای عزیز را از سر ما کم نکند که با چه زحمتی و با چه هزینه ای حقیقت شیعه و امام علی علیه السلام را به گوش طالبان علمی رسانید. استاد محترم، عاجزانه و برادرانه از شما تقاضا دارم که در حق این بنده عاصی در قام عباسی دعا بفرمایید که در وقت مرگ آقا امیر مؤمنان را به فریاد بنده برساند. ممنونم، التماس دعا. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. یه استاد حس خوبی بهمون دادن.
بله آقای عباسی،
احساس میکنم همچین از ته دل با خلوص کامل
ما از ایشون تشکر میکنیم، دعاگوتون هستیم. من همین امروز با مشرف شدم حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که خب ملاحظه کردید ساعت 6 تا 7 برنامه زنده از اونجا شبکه ولایت داشت. مخصوصا دعا کردم برای عزیزان بیننده شبکه ولایت، برای همه شیعیان، و باز هم دعاگو هستیم انشالله که هم در زندگی در زیر سایه ولایت مولا امیرالمومنین باشید و در لحظه جان دادن همونطور که از خدا خواسته اید امیرالمومنین علی علیه السلام در کنار شما باشه
انشاءالله. بسیار خوب، تلفن بعدی ما دوستان از کجا هستند؟ امیر عزیز از گلستان. امیر جان سلام به شما، شب بخیر.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد گرانمایه و مجری محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
یک سوال و پیشنهاد داشتم. بهترین ترجمه کتاب وزین الغریر رو معرفی فرمایید. کدام ترجمه روانتر و بهتره و کتاب الغریر دارای فهارس باشه، دارای نمایه باشه؟ کتابی رو معرفی کنید که از الغریر چه فهارس داشته باشه و نمایه داشته باشه. و پیشنهادم از برنامه‌های بسیار خوب پاسخ به شبهات که بسیار محکم و علمی، صمیمانه تشکر میکنم. به کارشناسان و مجریان این برنامه ها خسته نباشید میگم. پیشنهاد میکنم در کنار برنامه جدید و بسیار خوب مجله ولایت برنامه‌ای هم داد ساخته شود که کتب رد وهابیت از دیدگاه اهل سنت معرفی شود، به عنوان نمونه که کتاب شناسی نقد وهابیت چاپ پژوهشکده حجر زیارت، که در این کتاب از سوی اهل سنت ده ها کتاب در رد وهابیت نوشته شده است و کتاب هایی چون تضاد عقاید حنفیه با وهابیت نوشته چهار مولوی اهل سنت و کتاب مخالفت وهابیت با قرآن و سنت نوشته عمر عبدالسلام و در آخر کتاب عقاید اهل سنت و الجماعت در رد وهابیت و بدعت نوشته مولانا سهانپوری ترجمه مولوی عبدالرحمن سربازی معرفی شود. با سپاس از شما، خدا نگهدارتان.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. امیر عزیز دستتون درد نکنه.
در رابطه با کتاب الغدیر، علاوه بر ترجمه، جناب آقای شفیعی که فاضل جوانی هستند آمدند موضوع بندی کردن، حالا چون ایشون فهرست بندی هم میخواستن، موضوع به موضوع رو اومدن در یک مجلد هم ترجمه کردن، هم توضیح دادن و هم روایاتی رو که مؤید اون موضوع هست از منابع دیگر هم آوردن استخراج کردن در کتابشون. بیش از 30 جلد کتاب هستش که به فارسی هست، میتونید از اون استفاده کنید. این در رابطه با
الغدیر.
در رابطه با نقد وهابیت از زبان و از کتابهای علمای اهل سنت، ما یه برنامه ای رو داشتیم که کارشناسش جناب آقای فرمانیان بود تحت عنوان جدال احسن. اگر این برنامه رو از آرشیو سایت شبکه دریافت کنید، کتابهایی رو که و علمایی که از اهل سنت علیه وهابیت کتاب نوشتن، مطلب نوشتن، اونجا تبیین میشه. البته بنا داریم که این برنامه جدال احسن انشالله ادامه پیدا بکنه، چون آقای فرمانیان یک کاری به عهده‌شون گذاشتن، لذا نمیرسیدن که این بحث رو ادامه بدن. اما الان یه قدری سرشون خلوتتر شده و قول دادن که انشالله بیان این برنامه رو ادامه بدن.
انشالله، سپاسگزارم.
البته از پیشنهادات دیگرشون و اونچه که گفتن استفاده میکنیم.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، خبر خوبی بود. و تلفن بعدی ما آقای منوچهر هستن از کرج البرز. سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ارادتمند را بفرمایید.
من استاد جون یه دوستی دارم، مسیحیه، بعد یه صحبتی میکردیم ما، سوال عجیبی کرد از من، این واقعا تأثیر گذاشت منو. که سوالش این بود که گفته شما مثلا که میگید مثلا خب ما بر حق دین، اسلام بر حقه، شما جانشینان پیامبرتون و زندگی نامش رو خوندید؟ گفتم خب بله، منظور الله توضیح بده. خب مثلا شما عمر و ابوبکر قبل از اسلام چی کاره بودن؟ گفتم خب واضح شما بگو. خب یعنی در واقع این شبکه‌های معاند خود حضرت محمد رو زیر سوال میبرن، حتی علاوه بر اینکه حضرت علی رو که اصلا کلن یه جوری تو اون فیلم عمر هم شما از من دیدید یه جور جلوه دادن که اصلا حضرت علی هیچ نقشی در اسلام نداشته، اصلا یادم بقول معروف انقدر عقب بوده که اصلا هیچ نقشی نداشته، اینجوری جلوه دادن. این تمام فضیلت‌های حضرت علی رو، فضل حضرت علی رو به عمر نسبت دادن. حالا اینا حتی خود حضرت محمد رو زیر سوال بردن. مثلا اینکه خب آقا مردم آگاهن، باسوادن، میخونن، میبینن. مثلا کسی که عمر یا ابوبکر اینها قبل اسلام دخترهاشون رو رسم و رسومشون بود دیگه، زنده به گور میکردن. معیشتشون از این طریقی بود که به قبایل دیگه حمله کنن و چپاول کنن، غارت کنن که زندگی کنن. به این صورت به دست می آوردن. دیدم سوال خوبیه، گفتم خب شما در مورد زندگی حضرت علی هم زنده چیز کن، تحقیق بکن. خب حالا سوال کردم، گفتم عمر و ابوبکر قبل از اسلام به چه صورت زندگی میکردن؟ آیا اینا واقعا لیاقت جانشینی حضرت محمد رو داشتن؟ خب
بله.
برگش گفتش که حضرت علی هم قبل از اسلام شراب میخورد. خب حالا من سوال میخوام بکنم از اون شبکه. حضرت علی میگن که اولین کودکی بود که مسلمان شد، نمیگن اولین نفر، میگن اولین کودک، یعنی سنش انقدر پایین بود که مسلمان شد، بعد از حضرت خدیجه اولین مرد بود و اولین کودکی بود که مسلمان شد. چه سنی داشت که این قبل از اسلام شراب بخوره؟ خب پس اگر شراب میخورد، من اینجا خیلی راحت اینو میخوام بگم، من حضرت علی وقتی حضرت ابو طالب حضرت محمد رو آورد با قول معروف ازش سرپرستی کرد، حضرت علی با حضرت محمد با هم بزرگ شدن.
بله بله. خیلی کوتاه اگه بفرمایید آیه منصور عزیز.
پس اگر حضرت علی شراب میخورد، این با پیامبر با هم بزرگ شدن، در دامن پیامبر بزرگ شد، پس احتمالا پیامبر هم میخورده دیگه. پس اینا ببین خود حضرت محمد و اینا به اصطلاح زیر سوال بردن. خب اینا الان مثلا ادعا میکنن خرجی حضرت محمد و ابوبکر میداده، خرجی حضرت علی رم عمر میداده.
حالا اونا خیلی ادعا میکنن آقای منوچهر، اگه ما بخوایم به ادعاهای کذب اونها بپردازیم
باید جواب داده بشه.
بله
من اینو میخوام بگم، نگاه اگر خرجی اینها رو حضرت محمد و حضرت علی رو اونا میداده، خب آیا اینا خودشون که ادعا میکنن مسلمانن فکر اینو نمیکنن که آقا کسایی هستن که تاریخو میخونن، پیگیر میشن، بررسی میکنن، ما این ادعا رو میکنیم، خود حضرت محمد میره زیر سوال که از سال به قول معروف سلمان رشدی پیدا میشه و آیات شیطانی رو مینویسه. اینا کمک میکنن که مینویسه.
بله سپاسگزارم از شما. ادعا که خیلی زیاده. خیلی ممنونم از آقای منوچهر از کرج که زنگ زدن. اگه بخوایم به این ادعاها و ببخشید خزعبلات اونها بپردازیم که اصلا در شأن شبکه هم نیست که بخوایم به این مباحث خیلی بپردازیم. آقای حسینی از تهران سلام به شما، شب بخیر. آقای حسینی از تهران روی خط ارتباطی ما هستن، سلام به شما.
الو سلام علیکم.
سلام آقای حسینی، شب بخیر.
شب شما هم بخیر. خوبی شما؟
ارادتمندم عزیزم، بفرمایید.
ممنونم، لطف کردید. سلام خاص می‌رسونم خدمت حاج آقا.
علیکم السلام، معید باشید.
ببخشید سوال خاصی نداشتم، ولی خواستم یه زنگ بزنم به حاج آقا، یه التماس دعا دارم. چون من خودم چجوری باید بگم دیگه، من اولین بارم تماس میگیرم، یه ذره حولم شدم.
اصلا استرس نداشته باش.
آره، بعد در ضمن خواستم از حاج آقا یه التماس دعا بگیرم. همین دیگه، مزاحمتون نمیشم.
سپاسگزارم.
عاشق این شبکه ولایتم، خیلی دوست دارم، عاشق امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب هستم. مخلصشونم، مخلص شما هم هستم، خیلی دوستتون دارم.
ارادت
فقط یه التماس دعا دارم که همه دارن میبینن دستتون هم درد نکنه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قیدش رو براتون نازل کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. بله استادم فرمودن که قبل از برنامه نائب الزیاره همه عزیزان
و دعاگو بودیم. بله. انشاءالله که خداوند هرچه که خیر است برای حسین آقا مقدر بفرماید و خیرش رو بر حسین آقا نازل کنه.
انشاءالله. سپاسگزارم آقای حسینی، دست شما درد نکنه. انشاءالله چون اولین بار تماس گرفتی همراه باشی در برنامه های بعد هم بتونی تماس بگیری سوالی خود رو مطرح بکنی. شبتون بخیر. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده فائزون با افتخار در خدمتتون.
اگر جایی دهد زلفش دل دیوانه ما را به بوی سیب او بخشم سمرقند و در آغوش حسین است و به روی دامن زینب ببین بابا چه میبخشد گداها را گداها را لب گهوارش پروانه بیتاب اگر دیدی بدان جبریل آورد مبارک باد زهرا را اگر بابا بزرگی نست حتما این نب قوقاست از آنش را علی گفت و به دستش داد دنیا را علی باید چنان باشد علی باید چنین باشد علی آمد که و این بار زین و بنا این بود بنشینی مگر نم میره میدان بنا این بود بنشینی مگر بنا باشد که برخیزی امیر تیغ دارانی برایت لافتا الا علی بیاید از بالا اگر سربنده یا زهرا ببندی روی پیشانی علی در چارده تصویر آمد دلنشین باشد علی آمد که او این بار زین العابدین باشد علی
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی، عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، ابا عبدالله الحسین، ابا الفضل العباس و علی ابن الحسین علیهم السلام اجمعین و دوستدارانی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت در شرق و غرب عالم، شب و روز خوبی داشته باشید. افتخار دارید با ما همراه هستید. الان ساعت 10:55 به وقت رسمی کشور هست و ما تا ساعت 11:30 انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. مسیر حق و راه حق بعد از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چیست؟ حقانیت مولا علی علیه السلام آیا بر مبنای صحاح سته و منابع دست اول علمای اهل سنت قابل اثبات است یا خیر؟ که پاسخ فکر میکنم واضح باشه اگر برنامه فایزون رو دنبال کرده باشید و بفرمایید از این به بعد. با شما همراه هستیم. راه های ارتباطی هم زیر نویسه، میتونید زنگ بزنید و در رابطه با بحث برنامه‌مون، حدیث منزلت، سوال و نکته اگر داشتید بپرسید یا سوالهای دیگری که به حقانیت اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام و مولا علی علیه السلام مربوط میشه. استاد، درباره حدیث منزلت و اون رسالت ها و وظایفی که بر عهده انبیا هست و مقایسه هایی که بیان فرمودید خیلی خوب بود و استفاده هم کردیم. چند تا بیننده هم پیامک دادن تشکر کردن. اما دوست همراهی هم این سوال رو پرسیدن که لطفاً به استاد بفرمایید که این حدیث را برای من خواندید، حدیث منزلت که پیامبر فرمودند ای علی تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. این فقط یک نقل قول از پیامبر صلوات الله علیه و آله هست، نه اینکه پیامبر مستقیما از خدا بخواهد که علی را به منزله هارون برای موسی برای پیامبر قرار بدهد. یعنی پیامبر خود از خداوند نخواسته است که علی را مانند هارون وزیر و خلیفه او قرار دهد.
ببینید، اولا وقتی که حضرت می‌فرماید انتمنی به منزلت هارون من موسی، یعنی خداوند چنین مقرر داشته که تو جایگاه هارون رو نزد موسی در نزد من داشته باشی. یعنی همونطور که هارون ظرفیت مشارکت در امر موسی، وزیر بودن برای موسی، خلیفه بودن برای موسی رو داشت، توی علی هم این ظرفیت و این قابلیت و این توانایی رو داری. من یه سوال میکنم، وقتی که موسی از خدا خواست واجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، داداشم هارون رو وزیر من قرار بده، آیا هارون رو شایسته این جایگاه میدید یا نه؟ یا نه فقط به خاطر فامیلیش داره این حرفو میزنه؟ یقینا موسی یه همچی کاری نمیکنه. اگر ظرفیت، قابلیت، فضیلت و برتری در هارون نیست، بخواد از خدا که هارون رو وزیر من قرار بده، خلیفه من قرار بده، واشدد بهی عذری، پشتبانه من قرار بده و اشرک فی امری، یقیناً باید چنین ظرفیت رو ببینه. و خدا هم که می‌فرماید که ما برادرت هارون رو وزیر تو قرار دادیم، تأیید بر این مسئله هستش. چه موسی از خدا بخواد چه موسی از خدا نخواد، این فضیلت را، این برتری را، این شایستگی را هارون داشت، لذا خدا هم او رو وزیر و خلیفه و شریک موسی قرار داد. وقتی که رسول خدا میفهمد که انت منی به منزلت هارون من موسی، پیامبر که نه به خاطر اینکه پسر عموش هست او رو بیاد خلیفه خودش قرار بده، نه، این فضیلت و این برتری رو در او داره میبینه، لذا اعلام میکنه به مردم ان علیا منی به منزلت هارون من موسی. این از دعا کردن مهمتره، اعلامه.
آها، یعنی پیامبر،
پیامبر داره به مردم میگه. در جاهای مختلف عرض کردیم، در فتح خیبر اینو فرمود، در قضیه مؤاخات اینو فرمود، در قضیه جنگ تبوک اینو فرمود، در خانه ام سلمه فرمود، در جاهای مختلف اینو فرموده است، برای اینکه مردم بفهمن جایگاه علی در نزد پیغمبر چیست. اینو داره اخبار میکنه. و ما ینطق عن الهوا، این از دعا مهمتره. این اولا. ثانیا فهمیدید که آیا خب حضرت موسی از خدا خواست، پیامبر از خدا نخواسته؟ نه، پیامبرم از خدا خواسته. ما روایات داریم. اتفاقا در منابع برادران اهل سنت روایت داریم، نه فقط در منابع شیعه. ملاحظه بفرمایید، کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر در جلد 42 این روایت رو از اسماء بنت اومیس نقل میکنه. این روایت در منابع اهل سنت هم از اسماء بنت اومیس آمده است، هم از ابن عباس آمده. البته مختصر این روایت رو ما میبینیم در منابع اهل سنت، مفصلترش در منابع شیعه اومده، حالا اشاره خواهم کرد. ان اسماء بنت اومیس قالت، قال رسول الله، اسماء بنت اومیس میگه رسول خدا فرمود، اقول کما قال اخی موسی، خدایا من هم مثل موسی
اینطور میگم،
اینجوری دعا میکنم، از تو میخوام، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا شرح صدر به من بده، و یسر لی امری، کارم رو آسان کن، و اجعل لی وزیرا من اهلی علی اخی. در اون روایتی که از ابن عباس هست، علی ابن ابی طالب اخی، ابن ابی طالب هم داره. و اجعل لی وزیرا من اهلی، همونطور که موسی گفت واجعل لی وزیرا من اهلی، از اهل خودم کسی رو وزیر من قرار بده، و معنا کردیم در بحث‌های گذشته وزیر در قدیم به معنی قائم مقام بود. پادشاه یه وزیر بیشتر نداشت، من مثل الان که 30 تا وزیر داشت باشن، یک وزیر بود، یعنی نخست وزیره، کل کارهای اجرایی دست اوست. واجعل لی وزیرا من اهلی علی اخی، علی برادرم رو وزیر من قرار بده. اشتد بهی ازری، اشتد پشتم رو قوی کن به وسیله او، الی آخر الآیات، دیگه بقیهش رو نقل نمی کنه. و اشرکو فی امری، این یک منبع. شواهد و تنزیل کتاب حسکانیست جلد اول، این شواهد و تنزیل روایت نقل می کنه در صفحه 229 و همچنین در صفحه 482 همین روایت رو از اسماء بنت اومیس، همین روایت رو که رسول خدا اومد گفت که همونطور که برادرم موسی دعا کرد منم دعا میکنم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علی اخی. در صفحه 230 همین کتاب شواهد تنزیل جلد 1 روایت رو قدیم مفصلتر آورده از ابن عباس است، از ابن عباس که رسول خدا انی صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما من الایام صلاة الظهر، نماز ظهر رو با پیغمبر خوندم، فسأل سائل فی المسجد فلم یعطه احد فرفع السائل یده الى السماء و قال اللهم اشهد انی سألت فی مسجد رسول الله فلم یعطنی احد شیئا. یه فقیری از مردم بعد از نماز بلند شد، درخواست کرد، هیچ کی بهش کمک نکرد، گفت خدایا ببین من تو مسجد پیغمبر اومدم، هیچ مسلمانی کمکم نکرد. و کان علی راکعن، علی در حال رکوع در نماز مستحبی بود، فاوما الیه به
خنثره الیمنا،
به بله به انگشتر سمت دست راستش اشاره کرد که این انگشتر رو بگیر. فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم من خنثره، انگشتر رو از انگشت و دست راستش در آورد و گرفت، و ذالکه به عین نبی، پیامبر داشت میدید. فلما فرغ النبی صلی الله علیه و آله و سلم من صلاته رفع رأسه، وقتی که پیامبر نماز علی تمام شد سر به آسمان برد و قال اللهم ان اخي موسى سالك، خدایا موسی درخواستی از تو کرد، منم درخواست میکنم مثل موسی. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، تا آخر آیات. اللهم اللهم، خدا خدایا من هم میخوام دعا کنم. و انا محمد نبيك و صفيك، من محمد پیامبر تو هستم و برگزیده تو هستم. اللهم فشرح لی صدری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی علی اخی اشدد بهی اسری. همین دعا رو که موسی کرد و خدا اجابت کرد در رابطه با علی پیامبر کرده است و خدا اجابت کرد.
این در شواهد تنزیل بود.
بله، این شواهد تنزیل حسکانی عالم اهل سنت هستش که ملاحظه فرمودید در صفحه‌ای که عرض کردیم.
بله، کتاب از منابع اهل سنت هست. دوستان منابعی که استاد نشون میدن همه از منابع اهل سنت، فعلاً منابع شیعی ارائه ندادیم. خیلی خوب.
در یکی از کتاب‌های شیعه همین روایت ابن عباس اینجوری اومده که میگه من همون موقع وقتی که پیامبر دعاش تمام شد شنیدم منادی ندا کرد. تو خود اون مسجد شنیدم که خداوند خطاب کرد به پیامبر که ما دعاتو استجابت کردیم، برادرت علی را وزیر تو قرار دادیم، خلیفه تو قرار دادیم، پشتوانه و حامی تو قرار دادیم.
یعنی ندایی آمد و
ابن عباس میگه من هم شنیدم صدای منادی را که به پیغمبر خطاب میکرد که ما دعاتو مستجاب کردیم.
بله، خیلی عالی، خیلی خوب.
این اسماء بنت عمیس میگه یک بار من تو در مکه دیدم پیامبر این دعا رو میکرد و همین چیز رو از خداوند خواست، همونی که موسی خواسته بود. پس بنابراین همونطور که موسی از خدا خواست، پیامبر اسلام هم از خدا خواست و خداوند اجابت کرد.
بله، خیلی خوب.
جالبه این روایات در منابع اهل سنت هم هست.
بله، منابع دست اول اهل سنت. خیلی ممنونم از محمد نسیم امیری از افغانستان که پیامک فرستاده برای ما، تشکر کرده. بیننده‌های زیادی از افغانستان با ما همراه هستن، دستتون در نکنه. صفایی از قائم شهر که لطف کرده با ما همراه هست، خیلی ممنونم از شما. و محمد علی از تهران که برامون پیامک فرستاده، از شما هم ممنونم. و دوستان دیگر گفتم حداقل اسمها رو ذکر بکنم. استاد، در بحث حدیث منزلت که میشه، یکی از حالا شبهه بگیم یا اشکالهایی که مطرح میکنن اینه که میگن این خیلی فضلی برای علی نیست، چون درباره غیر امام علی علیه السلام هم گفته شده حدیث به این شکل و خیلی فضلی برای علی نیست، غیر از علی هم چنین حدیثی دربارش گفته شده، این درسته؟
اتفاقا یکی از چیزهایی که خب میدونید تلاش کردن هر فضیلتی که در منابع معتبر از روایات رسول خدا برای امیرالمومنین علی علیه السلام هستش برای دیگران بتراشن، ولو که بتونن جعل بکنن. بعضی از فضائل را تونستن جوری جعل بکنن که بعضی از مسلمان ها باورشون بشه، مثلا یک روایتی رو درست بکنن که یک فضیلتی رو برای بعضی از صحابه از زبان رسول خدا مشابه اونچه که برای امیرالمومنین هست نقل بکنن. اما اگر چنین چیزی بود که این حدیث منزلت برای صحابه دیگر رسول خدا فرموده بود یا اینکه میتونستن یه جوری جلب بکنن که بعضیا باورشون بشه، یقینا بخاری ذکر میکرد، یقینا صحیح مسلم ذکر میکرد، یقینا صحیح سته ذکر میکردن. تلاش کردن یک روایت جعلی رو درست بکنن که خود علمای اهل سنت، حتی ذهبی میگه این روایت موضوع است، این جعلی است. هر دو کتابی که این روایت جعلی رو آوردن و در ذیلش نوشته شده که این روایت جعلی هست، من عرض میکنم. یکی کتاب تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر در جزء سیوم، یعنی جلد سیوم، این روایت رو آورده که میگه که ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون بن موسی، این همین رو برای ابوبکر و عمر نقل میکنه، الا انه لا نبی بعدی. یکی هم تاریخ مدینه تو سلام که خطیب بغدادی در جلد 13 این کتاب این روایت رو آورده. ان ابن عباس ان النبی قال ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون بن موسی. شما پاورقی رو نگاه کنید، نویسنده مینویسه موضوع آن. موضوع آن یعنی چی؟ یعنی این روایت وضع شده، جعل شده، دروغه. کما قال الذهبی فی المیزان، همونطور که ذهبی بزرگ عالم اهل سنت در بحث رجال و علم راویان گفته است در کتاب المیزانش که این روایت موضوع است، این روایت جعلی است.
بله.
و اتهم صاحب ترجمه. بله. و
این پاورقی هم از دکتر بشار عواد، از علمای دکتر بشار عواد از علمای معاصر اهل سنت هست که بله. دیدیم و استادم برامون بیان کردن.
بله الان دارید نگاه میکنید. حققه و ضبط نصه و علق علیه دکتر بشار عواد، معروف.
خیلی
خب. پس بنابراین خود علمای اهل سنت هم اذعان کردن در این دو کتابی که آوردن، گفتن یه همچه روایتی وضع شده، جعل شده و نسبت دروغ به پیغمبر داده شده.
بله.
اینم از این مطلب.
خیلی عالی، سپاسگزار، دست شما درد نکنه. دوستان عزیز بیننده، هلوش 12-13 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. زنگ بزنید، سوالای خودتون رو بپرسید. یه تنفس کوتاه دوستان داشته باشیم، برمیگردیم و بخش پایانی برنامه هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. استاد اجازه هست یه فاصله بگیریم؟
فرصتی شاید نباشه، نمیدونم.
فرصت اگه
مختصر
15 دقیقه وقت داریم. خب بس رو استاد ادامه بدیم، به نظرم خیلی فرصتی نیست. ما در خدمتتون هستیم، ادامه مباحث رو برامون بیان کنید. یادم راجع به اون خلافت
بله.
هم یک، چون بحث این که هارون خلیفه موسی علیه السلام هست و این ویژگی برای مولا علی علیه السلام هست، فهمودید که با این حسابی کار دارید.
بله. ببینید، همونطور که الان اشاره کردید، خوب یادتون اومد، ما اول بحث عرض کردیم که سه تا از منزلت‌های حضرت هارون نزد موسی امشب داریم بهش اشاره میکنیم که یکیش بحث خلافت بود که در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خیلی مهمه. صراحتا بحث خلافت هارون رو قرآن کریم مطرح میکنه. وقتی که موسی رفت به کوه طور به میقات پروردگار، فرمود من 30 روز میرم، شما خلیفه من هستی، جانشین من هستی، همه کارهایی که من به عهدم بود تو باید انجام بدید. و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ما از این آیه و از این روایت منزلت چی استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که پس علی علیه السلام هم همون منزلت هارون رو داره، یعنی خلیفه هارون، خلیفه رسول خدا هستش. اما یه مطلبی رو میخوام بگم، نشنیدید، حتما نشنیدید، خوب گوش کنید عزیزان بیننده. میخوام بگم که قرآن کریم و رسول خدا با این حدیث منزلت خبر از آینده امیرالمؤمنین و خبر از آینده بحث خلافت در اسلام و سرنوشتی که برای امیرالمؤمنین هست داره میده. خیلی عجیبه. توجه کنید، بعد از این آیه 142 که موسی به هارون گفت و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، که اون وهابی میگفت فی اهلی، میگفت گذاشت برای اینکه تو بین
امور خانواده
امور خانواده شو
رد خوب فرض کنم.
بله، بریم سراغ آیه 150 همین آیه. موسی رفت، 30 روز طول کشید، چه 40 روز و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. بعد چی شد؟ بعد که برگشت، ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، وقتی که موسی برگشت خیلی ناراحت شد، خیلی متاسف شد. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، گفت ای مردم، ای بنی اسرائیل، ای قوم من، بد عمل کردید بعد از من، در غیاب من بد مردمی بودید. اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. چی شده بود مردم، بینندگان عزیز، چه شده بود که موسی پیغمبر خشمناک شد، غضبان اسفا؟ چی شده که سر موهای سر داداششو میگیره میکشه، ریش داداششو میگیره میکشه؟ داداشش کم آدمی نیست، وزیر اوست، خلیفه اوست، پیامبر الهی است. و القى الالواح، الواحی رو که از میقات خدا آورده بود، از تور آورده بود، انداخت، القا، انداخت. و اخذ به رأس اخیه یجره، سر داداشش گرفته میکشه. قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. هارون گفت داداش، پسر مادرم، داداش من، دست نگهدار. چی شده؟ مردم مرتد شدن آقا. دو کلمه، یک کلمه، مرتد. ما وقتی که میگیم بعد از رسول خدا ارتد الناس، در نقل‌های روایی و تاریخی داریم ارتد الناس الا چند نفر، میگن آقا این حرفا چی میزنید؟ اینا چیه توهینایی است که میکنید به صحابه پیغمبر؟ قرآن دارد میفرماید که قوم موسی بعد از موسی، بعد از موسی نه، موسی رفته 40 روز کوه طور، در این فاصله 40 روز چی کار کردن؟ گوساله پرستیش.
قومی که شکافته شدن دریا رو دیدن،
همه معجزات رو دیدن، ایمان به پیغمبرشون آوردن، گوساله پرست شدن. آقا میگه داداش دست نگه دار. قال ابن ام ان القوم استضعفونی. داداش موسی گوش به حرف من نکردن، اینا منو تنها گذاشتن. این خبر از آینده میده حدیث منزلت. میگه هارون این امت کیه؟ علی است، امیرالمؤمنین هارون این امت هست. هارون، هارون من پیغمبر آخر الزمانم. یعنی برید نگاه کنید چه به سر هارون آوردن، همینم هارونه. استضعفونی، منو تنها گذاشتن. و کادو یقتلوننی،
میخواستن منو بکشن، شمشیر گذاشتن بالا سر من تو مسجد النبی. آمدن همسرشو کشتن. فلا تشمت بی الاعدا، منو شماتت نکن ای موسی، من وظیفه خودمو انجام دادم. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، منو با قوم ظالمین یکسان قرار نده. یه آیه سرنوشت خلافت هارون رو بیان میکنه در این 40 روز و سرنوشت قوم بنی اسرائیل رو کاملا مشخص کرده که اینا رفتن گوساله پرست شدن، مرتد شدن و هارون تنها ماند، خانه نشین شد و کادو یقتلوننی، یه ذره من دیگه بیشتر مقاومت میکردم منو میکشتند. بعد که رسول خدا میگه علی جان انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی چی؟ یعنی تو هم یه همچی سرنوشتی داری، هم این هارونه. هارون 40 روز خلافتش این چنین به سرش آوردن، تو هم 40 سال بعد از من، 30 سال بعد از من این چنین است. آیه دیگر، آیه 94 سوره طه. قال ابن ام، تو این جریان داستان موسی را خداوند چند جا در قرآن بیان کرده برای اینکه بفهمیم تاریخ تکرار میشه. از چند زاویه هم جریان موسی رو، بیشترین جریان انبیا رو که قرآن نقل کرده جریان موسی است، چون قوم اسلام شباهت زیادی با قوم بنی اسرائیل داره. سرنوشت خلیفه رسول الله سرنوشت خلیفه موسی است.
بله.
در سوره طه آیه 94 میگه قال ابن ام، اونجا یه جواب دیگه هم داده هارون، بعد که موسی ناراحت و ریششو گرفته، موهای سرشو گرفته، لا تأخذ بلحیتی، ریش منو نکش، ولا برأسی، سر منم نگیر بکش. میدونی من چرا صبر کردم، دست به شمشیر نبردم، جلوی سامری رو و طرفدارای سامری رو نگرفتم؟ بعضیا شبهه میکنن این شبکه‌های وهابی، این چه حرفیه میزنید که در خانه امیرالمومنین اومدن آتش زدن، فاطمه زهرا رو پشت در قرار دادن؟ اینا دروغه. چرا؟ به این دلیل که علی مرد غیرته، اگر میمدن در خانهش متعرض همسرش میشدن قیام میکرد، دست به شمشیر میبرد. جوابشو اینجا میده، جوابشو همین حدیث منزلت میده، فرمود تو هارون منی علی جان، انت منی به منزلت هارون من موسی. هارون چیکار کرد؟ هارون تحمل کرد، صبر کرد، گفت در سوره طه آیه 94 اینی خشیتو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، داداش من دست به شمشیر نبردم، تحمل کردم، صبر کردم، چون میترسیدم که تفرقه در بین امت بنی اسرائیل ایجاد بشه و تو بگی چرا تفرقه ایجاد شد، چرا تفرقه ایجاد کردی. اینی خشیتو، من ترسیدم، انتقول، این که تو بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، تو تفرقه بین بنی اسرائیل ایجاد کردی، لذا من تحمل کردم. ولم ترقب قولی، من صبر کردم، تحمل کردم. علی علیه السلام چه کرد؟ کاری که هارون کرد. لذا اصلا صبر اگر نمی کرد شایستگی خلافت و امامت نداشت. در سوره سجده آیه 24 قرآن کریم می‌فرماید، می‌دونید چرا ما مقام امامت به این ائمه دادیم، به انبیاء الهی که به مقام امامت رسیدن مقام امامت دادیم؟ میگه وجعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا، چون صبر کردن، چون اهل صبر بودن، چون اهل تحمل بودند، ما بهشون مقام امامت دادیم. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چون صبر میکردن لما صبروا. در سوره انسان آیه 12 در رابطه با امیرالمومنین هم همینو میفرماید، میفرماید اهل صبر است. سوره انسان سوره امیرالمومنین دیگه، هل اتا علی الانسان، این سوره سوره امیرالمومنین سلام الله علیه هستش، میفرماید که وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنتا و حریرا. خدا به خاطر اینکه علی و فاطمه و حسن و حسین صبر کردند و جزاهم بما صبروا، مثلا امامت به صابرین تعلق میگیره و جزاهم بما صبروا.
استاد کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم،
بنابراین جنبندی بحث رو تمام بکنیم. حدیث منزلت، ما از حدیث منزلت اینو فهمیدیم که هر چرا که هارون دارد علی دارد. هارون 7 منزلت داشت در امت بنی اسرائیل و نزد موسی، همون 7 منزلت برای علی ابن ابی طالب هست که یکی از اون منزلت ها خلافت هست، یکی از اون منزلت ها خلافت است. و از آیه 150 سوره اعراف و 94 سوره اعراف هم فهمیدیم که سرنوشت علی علیه السلام سرنوشت خلافت هارون است. با خلافت او مخالفت میکنن، گوش به حرفش نمیکنن. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. حضرت هم تحمل میکند و صبر میکند به خاطر اینکه داوود هارون صبر کرد. در سوره طه آیه 94 فرمود که انی خشیت ان تقول فرق، به خاطر اینکه تفرقه ایجاد نشود، وحدت. لذا عزیزان اهل سنت که بیننده این برنامه بودید، ما دنبال اثبات حقانیت شیعه بودیم در این برنامه. برنامه ما برنامه اثباتی است، ما دنبال این نیستیم تفرقه بین امت ایجاد بکنیم. ما میخوایم اثبات بکنیم که چرا شیعه هستیم بر اساس حدیث منزلت. چرا علی را امام و خلیفه میدانیم، خلیفه رسول الله میدانیم بر اساس حدیث منزلت. چرا علی علیه السلام وقتی که خلافت از او قصد شد و تنها موند، استضعفونی شد و کادو ان یقتلوننی، دست به شمشیر نبرد، می توانست دست به شمشیر ببره، هزاران هزار مسلمان را و صحابی پیغمبر را بکشد و بعدم در تاریخ بنویسند که بعد از پیغمبر خودشون به جان هم افتادند. علی به خاطر این صبر کرد. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، انی خشیت ان تقول فرقت بین المسلمین. خب پس بنابراین وحدت اقتضا می کند که خیلی حرف ها رو ما نمی زنیم، خیلی از مطالب رو نمی گیم. ما به دنبال این نیستیم که کسی از برادران اهل سنت بیاد شیعه بشه، نه، ان الله یهدی من یشاء. ما اثبات می کنیم حقانیت مذهب خودمون را، مذهب شیعه را. از چی؟ از منابع برادران اهل سنت، از قرآن و کتب حدیثی و تاریخی اهل سنت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. تقریبا که نه دیگه هیچ فرصتی نداریم استاد. خیلی خیلی امشب بحثمون عالی بود، مثل هفته‌های گذشته استفاده کردیم. خدا خیرتون بده، باتون خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون
باشین انشالله. امیدواریم که همه شیعیان، همه مسلمین از این گرفتاری کرونا مسون بمانند، این ویروس از همه بلاد اسلامی دور بشه انشاءالله.
بسیار ممنونم، خیلی ممنون از شما که برنامه رو دنبال کردید. یک شنبه شب ها ساعت 10 تا 11:30 به وقت رسمی ایران. احمد از بلوچستان خیلی ممنونم که پیامک فرستادید، گفته پیامم رو بخونید. چشم، گفتن از مطالب اثباتی استاد استفاده میکنیم بیشتر تا شبهایی که کلیپ هایی که تو برنامه پخش میکنید. حالا اونم گاهی وقتا مجبوریم پخش کنیم چون تو فضای مجازی یا شبکه هاشون اینا میگن. خیلی ممنونم از جواد اکبرزاده عزیز که پیامک فرستاده، نکته ای رو مطرح کرده، دستش درد نکنه. و دیگر عزیزان، و این رو بگم، بعضیتون هفته گذشته پیام دادی که ما میخواییم متن برنامه و صحبت استاد رو داشته باشیم. بچه های واحد پژوهش زحمت کشیدن، تایپ کردند و روی سایت شبکه جهانی ولایت قرار دادند، ولایت.tv. اگر برید قسمت آرشیو برنامه فائزون رو پیدا کنید، هم میتونید صوت برنامه رو بگیرید، هم ویدئوی برنامه، هم متن برنامه. کسایی که میخوان داشته باشن مطالعه بکنن و برای دیگران هم توضیح بدن، یه شبه درسی هم میشه. خیلی مخلصیم، دوستتون داریم، ایام به کامتون، اعیاد مبارک. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید و هر کجای جهان که هستید توی این روزها باید در خانه بمانید و در کنار خانواده لذت ببرید. لحظاتتون پر از یاد خدا و التماس دعا و خدا نگهدار.